شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، با سلام و شادباش و تبریک پیشاپیش سالروز ملی شدن صنعت نفت و همینطور نوروز باستانی خجسته و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و سایر همکارانتون که قبول این همه زحمات کردید و کوشش میکنید که تا اونجایی که امکان پذیره مردم رو به اطلاعات اخبار و مطالب رو به سمت هموطنان عزیز برسونید کمال تشکر دارم و امیدوارم که سال پربرکت برای شما و خانواده شما باشه و به همه ملت ایران هم تبریک عرض می کنم و امیدوارم همچنان که نوروز پیام آور روز نو و شادی و خجستگی در این روزی که روز ملی شدن صنعت نفت و نوروز باستانی است اونها و همه خانواده هاشون پیروز و شاد باشن و سال نو را با شادی و خوشی آغاز بکنن.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند، دو جلد کتاب درباره خاطراتشون از زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند. کتاب سوم ایشان هم پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد بود که درباره هر سه کتاب با ایشون صحبت کردیم. کتاب چهارم ایشان هم نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که درباره نیروی جانشین انقلاب به دفعات صحبت شد و در 16 جلسه گذشته درباره گروگانگیری این ریشه و بنیان معضلات پس از انقلاب با ایشون گفتگو داشتیم. جناب جعفری، میخواستم این لطف کنید به طور خلاصه و فهرستوار از مطلبی که در جلسه پیش گفته شد برای شنوندگان بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
به نام خدا. در دو جلسه گذشته در رابطه با قرارداد الجزایر بعد از اینکه بسته شده بود و گوشه هایی از اثرات زیانباری که برای ملت ایران به بار آورده بود منتشر شده بود و در جرایب به اطلاع مردم رسیده بود، ناگهان متولیان و کسانی که قرارداد رو بسته بودن به تقلا و کوشش افتادن که بگن که مثلا ما مشکلاتی داشتیم، کارشناس نداشتیم، نمیدونم حقوقدان نداشتیم و به علت نداشتن حقوقدان و کارشناس متخصص و در اختیار نبودن بانک مرکزی و نداشتن وزیر خارجه و این مسائل ما توجه نکردیم به قرارداد و حالا تازه فهمیدیم که این قرارداد این خسارت رو بار آورده. در دو جلسه گذشته من با استناد به نامه های کتبی دو داده شده از طرف رئیس بانک مرکزی و آقای بنی صدر و کسان دیگه و تلفنگرام ها و مکالمات حضوری تمام استدلال کردن بر اساس اون نامه ها که اینها با آگاهی تمام این کار رو کردن. علتش هم این بود که اینها با جمهوری خواهان برگانیان به قرارداد پنهانی بسته بودن که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آزادی گروگان ها رو به تاریخ بندازن و بعد بتونن از این راه وسیله باشه برای حسب ملیون آزادی خواهان و سرانجام کودتا علیه ریاست جمهوری. در هر حال در اون دو جلسه گذشته مفصلا این مسائل رو تمام ادعای کنه کرده بودن. من ادعاها رو یک به یک گفتم و اونها رو پاسخ دادم بر اساس اسناد و مدارک منتشر شده همون روز و همون زمان. تنها چیزی که مونده و امروز به بحث در بحث اون رو روشن خواهم کرد و به اون میپردازم اینه که بعد از اینکه این مسائل روشن شد، آقای بهزاد نبوی و دیگران بهانه دیگری آوردن و اون بهانه این بود که شروع کردن به گفتن این که ما این چیزی که در مجلس تصویب کرده این قانون نبوده و بلکه یک شرایط بوده که قانون مجلس شورای اسلامی به ما داده و او رو در اختیار ما گذاشته که ما خودمون با امکاناتی که داریم به صورت کت خدامنش او رو پیش ببریم. بله قانون نبوده که ما بر اساس قانون اجبار پیدا کرده باشیم که اون رو دقیقا همون جور که قانون گذار خواسته اجرا بکنیم.
بله.
بنابراین امشب به این مسئله میپردازم که آیا واقعا اینجور بوده یا نه اینها باز هم به جای اینکه بیان خود با خودشون با ملت راست بشن و حقیقت رو بگن، حداقل بگن خطای کردیم و از ملت پوزش بخوان، کوشش میکنن که با شکستن فکر میکنن با شکستن آینه به اصطلاح حقایق از حافظه ملت ایران محو میشه و اینا نجات پیدا خواهند کرد.
بله.
در همون روزهای اولی که شرایط آزادی گروگان ها از مجلس از تصویب مجلس گذشت و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید و هنوز آقای بنی صدر ریاست جمهوری علنا با قرارداد الجزایر و نحوه اجراش مخالفت نکرده بود، اون چه که از مجلس گذشته بود مصدقه قانونی بود که از مجلس گذشته. اما بعد از اینکه آقای بنی صدر جمهور علیه امضا کنندگان قرارداد الجزایر آقایان بهزاد نبوی و رجایی به علت ارتکاب جرائم مختلف از جمله نقض قانون اساسی، نقض حاکمیت ملی، مخدوش کردن حاکمیت قضایی، نقض مسئولیت بانک مرکزی، حیف و میل منابع ارضی کشور از طریق برداشت و اختلاس مالی به نفع اتباع و مؤسسات آمریکایی و غیر آمریکایی اعلام جرم کرد و اونا را علنی ساخت و به جریان انداخت، ناگهان مصوبه مجلس از صورت قانون به یک چیز مندرآوردی تبدیل شد و با تلاش های بیهوده کوشش کردند که بگن اون مصوبه قانون نبوده همینجور که گفتم، بلکه یک چیزی بوده که مجلس از ما خواسته و من را و ما هم اون رو در حدی که توان داشتیم اجرا کردیم.
بله.
و به جای اینکه با خودشون همینجور گفتن و با ملت یگانه و راست باشن و حداقل به اشتباهات خودشون اعتراف بکنن و از ملت عذرخواهی بکنن، با انواع و اقسام تشبثات که بسیاری از اونها رو در طول این 15 جلسه شما شاهد بودید، با آسمان و ریسمون باختنها عمل خیانت آمیز خود را یک عمل قهرمانانه وانمود کردند و گفتند به دنیا نشان داده این که قادرین بزرگترین مسئله تاریخ را حل کنیم. این گفته اینن گفته آقای نجایی.
بله.
و یا ما در اثر گروگانگیری به بزرگترین دستاورد سیاسی در تاریخ اجتماعی بشر دسترسی پیدا کردیم. بازم این گفته آقای نجایی.
بله.
به جای اینکه اینا خود رو بشکنن و خطای خودشون رو شجاعانه بپذیرن، فکر کردن که با شکستن آینه همینجور که گفتن عمل اونا در حافظه تاریخ ملت زدوده میشه و خطا به ثواب تبدیل میشه، در صورتی که هیچگاه خطا به ثواب تبدیل نخواهد شد
کاملا.
اما برای اینکه این مسئله روشن بشه اول میپردازم این این بحث رو در دو قسمت امشب توضیح میدم. قسمت اول میپردازم به نظرات این آقایون قبل از اعلان جرم آقای بنی‌صدر، یعنی قبل از اینکه علنی بشه اعلان جرم.
بله.
بله.
قبل از اینکه به این قسمت بپردازید، در تایید فرمایشاتتون با توجه به این تجربه 28 ساله این آقایون عادت دارن که همواره گناهان و خیانتهای خودشون رو به گردن دیگران بیاندازن و همیشه سعی کردن که انسانهای شریف رو مقصر جلوه بدن و تمام کسانی که سعی کردند این جماعت رو از این همه کجروی بازشون بدارند و وادارشون کنند که یه نگاه درست داشته باشند، با بدترین و خشنترین و وحشیانه ترین روش ها با اونا برخورد کردند که به واقع باید به این جماعت گفت که آینه چون نقش تو به نود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست.
کاملا درسته. طبق گزارش کیهان در 25 شهریور 1359 رئیس مجلس در مورد لوازم مهمی که در دستور کار مجلس قرار داده گفت فعلا همین مسئله گروگان هاست، لایحه زمین های شهری. لایحه زمین های شهری از لوایحی است که چند روز پیش به کمیسیون ها رفته و تقریبا باید برگردد به مجلس و از لوایح اولیه ماست. یعنی این مسئله به اصطلاح مسئله گروگانگیری از لوایح اولیه بوده که مجلس دادن و آقای رجایی هم بدون هیچ نوع انکاری اونو در همون روز اعلام کرده.
بله.
در گزارش آقای رجایی نخست وزیر به مجلس اومده که امام تصمیم گیری در این زمینه رو، یعنی در زمینه حل مسئله گروگانگیری،
بله،
به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشتن و مجلس نیز در 11 آبان 59 شرایط آزادی گروگان‌ها را اعلام و به دولت ابلاغ کرد و دولت نیز بر اساس مصوبه مزبور اقدام و به نتایج مطلوب دست یافت. باز همین آقای رجایی در تاریخ 14 آبان یادآوری کرد که شرایط آزادی گروگان‌ها قانونی است. دقیقا تأکید کرد شرایط آزادی گروگان ها قانونی است که از مجلس گذشته است. آقای رجایی در مصاحبه با خبرگزاری فارس در رابطه با این سال که آیا انتخاب ریگان به ریاست جمهوری آمریکا در امر گروگان ها تأثیر خواهد گذاشت و آیا آمریکا و آیا ریگان شرایط آزادی گروگان ها را خواهد پذیرفت، رجایی در پاسخ گفت شرایط آزادی گروگان‌ها قانونی است که از مجلس شورای اسلامی ایران گذشته و این امر در ارتباط با کشور ماست و ما اون را اجرا خواهیم کرد. بنابراین می‌بینید که الان قانون دقیقا همین آقای رجایی بعد از اعلام جرم و به جریان انداختن وسیله ریاست جمهوری در این رابطه میگه مسئله گروگان‌ها، میگه که رئیس جمهور به مسئله گروگان ها به صورت قانون نگاه میکنه و ما به صورت مصوبه مجلس، که اینم خودش کنده داره که مصوبه مجلس خودش یعنی قانون.
بله.
او به صورت قانون میکنه. اصلا این واقعا انسان شرم‌آورش میشه که نخست وزیر یک مملکت اینجوری حرف بزنه، میگه رئیس جمهور به صورت قانون نگاه میکنه و باید به صورت مصوبه مجلس، و اینقدر فهم و شعور نداره که تمام قوانین مصوبه مجلسه.
دقیقاً.
هر چیزی که از مصوبه مجلس در تمام جهان میگذره اون قانونه. بنا به گزارش خبرگزاری پاس در تاریخ دوشنبه 14 اردیبهشت 1360 آقای رجایی در مصاحبه با روزنامه ژاپنی آساهی در رابطه با این سوال که آقای بنی‌صدر دولت را متهم کرده است که در باره مسئله گروگان ها اشتباهاتی را مرتکب شده است، شما چه نظری دارید؟ نخست وزیر پاسخ داد رئیس جمهور به مسئله گروگان ها به صورت قانون نگاه می کند و ما اون را به صورت مصوبه مجلس می بینیم. به شروعش یک وضع خاصی داشته و به اعتقاد ما مجلس که خود تصویب کننده این دستور عمله از هر کسی دیگری صلاحیت بیشتر برای بازخواست کردن داره. آقای رد به زن آقای رجایی تصمیم کننده قانون و دستور عمل، اگر به اصطلاح قرار بود که هم تصمیم کننده قانون هم مجری قانون باشه و هم به تخلفات اون قانون به رسیدگی بکنه، بنابراین اصلا تفکیک قوا چه معنی میتونست داشته باشه؟ تفکیک قوا معناش این هست که مجلس قانون تصویب میکنه، قوه اجرایی اون رو اجرا میکنه و در صورتی که تخلفاتی در اجرای یک قانونی دولت مرتکب شد، ریاست جمهور اون رو به قوه قضاییه ارجاع میده. آقای رجایی که نخست وزیره این مسئله به این سادگی رو نفهمیده و فکر میکنه که چون مجلس یک قانون رو تصویب کرده خودش هم حق بازخواست داره و این دقیقا یعنی دیکتاتوری هستن به چیزی خیلی لازی نیست. بنابراین میبینید که آقای رجایی حتی نخست وزیرم که میشده به تفکیک قوا و آزادی و این مسائل اعتقاد نداشته، حالا به حسب تصادف مجلسی بوده و رئیس جمهوری بوده، اون هم شده نخست وزیر.
جواب جعفری چشم که ولایت مطلقه فقیه رو میپذیره، خب معلومه که اصلا به دموکراسی و آزادی اعتقادی نداره.
اگه به زعم آقایونی که این حرفا رو میزنن مصوبه مجلس قانون نبوده، یعنی مصوبه آزادی گروگان ها و همینطور کت خدا نمیشی به اونا ابلاع شده بود که اون رو اجرا کنن، چطور شد که وقتی قراردادی که شده الجزایر رو که برای اجرای همون مصوبه که شما اون قانون میدید امضا کردید، قانون حکمیت لازم داشت و شما لایحه ماده واحدی حکمیت رو به مجلس بردید و بعد که مجلس اون لایحه رو با افزودن تفسیر یک که میگفت در مورد اختلافاتی که رسیدگی در محاکم صالح ایران در قرارداد مربوطه پیش بینی شده است، از مشمول این ماده واحد مستثنا خواهد بود، وقتی این رو تصدیق کرد و به آمریکایی‌ها ابلاغ کردن، آمریکایی‌ها بلافاصله همون شب نگرانی خودشون رو به سفارت الجزایر اطلاع داده بودن و سفارت الجزایر هم بلافاصله به دولت رجایی اطلاع داده بود که آمریکایی‌ها از این ناخرسندن و نظر خودشون رو مستقیم به شما میدن. برای حل این موضوع دوباره در سال 60 ماده دیگری به مجلس بردن که طی اون ماده یک تفسیری به این به جای این تفسیری یک تفسیری دوی رو اضافه کردن که اون تفسیری دو میگفت که تمام اختلافات اگر فیما بین دولتین ایران و آمریکا حل نشد، باید تمام اختلافات ارجاع بشه به دادگستری دیوان داوری لایحه. و حتی اون موارد استثنایی هم که قوه قضاییه میتونست دخالت بکنه در مدارک اختلاف پیش میومد، اون میزان رو هم از بین بردن و دقیقا حاکمیت و استقلال قوه قضاییه ایران رو خودشون با دست خودشون پامال کردن.
بله.
حالا این مقدمه بود و دیگه که قبل از این که آقای بنصد اعلان جرم بکنه، همه اینا اون رو قانون میدونستن، طبق مصادهایی کردن. بعد که اعلان جرم کرد، ناگهان این قانون تبدیل شد به یک چیز کت خدا منش و یه چیز مندر آوردی که مجلس به اونا داده، اونا هم گفته هر جوری دلتون خواست و هر جوری تونستید اجرا کنید.
بله.
حالا ببینیم آقای نبدی در مورد مصادهی مجلس چی میگه. آقای بهزاد نبدی یک بار بعد از 11 سال و بار دیگه بعد از 24 سال بعد از امضای قرارداد الجزایر برای فرار از جنایت و خیانتی که در رابطه با گروگانگیری و امضای قرارداد الجزایر که نوع دیگری از قرارداد وسوق الدوله بود و به قول آقای دکتر محمود کاشانی رئیس هیئت داوران ایرانی، اون را نوع جدیدی از کاپیتولاسیون خوانده بود، به توجیهات عجیب غریبی دست داده و میگه اینان هست آقای رجایی. این چهار شرط به عنوان مصوبه مجلس تلقی نمی شد، زیرا روال قانونی برای اون تدارک دیده نشده بود. و به نوعی کت خدامنشی نمایندگان مردم در قضیه گروگانها تلقی می شد. باز نبدی می ده که شروط تصدیل شده در مجلس نزدی که به مواردی بوده که خواست امام نیز بوده، اما به دلیل این که مسیر عادی مصوبات را طی نکرده بود و مستقیماً از کمیسیون مربوطه به دولت ارجاع شده بود، مصوبه مجلس محسوب نمی شد.
بله.
این از ببینید خیلی در واقع به چیزهای که الغریق و یتشبث به کل حشیش وقتی داشته طرح می شده، به هر چیزی که دست بیده کرده دست انداخته که ببینه الان میتونه از مسئله فرار کنه یا نه،
به هر تخته پاره ای.
بله. باز ببری میگه البته میگه که همین آقای نبوی باز در پاسخ به نقد بیانیه از جزایر عنوان میکنه که مصوبات قوه مقننه پس از طی مراحلی مندرج در قانون اساسی باید به دولت ابلاغ بشه و مفهوم مخالفان اینه که چنانچه مصوباتی از سوی قوه مقننه صادر بشه که مراحل معینه در قانون اساسی رو طی نکرده باشه، نمیتونه به عنوان مصوبات لازم الاجرای توی قوه مقننه محسوب بشه. برای اینکه این مسئله رو ثابت کنه چند تا اصل آورده، اصل قانون اساسی که من مجبورم این اصل رو براتون بخونم.
بله.
همچنین میگه طبق اصل 65 قانون اساسی مصوبات لازم الاجرای قوه مقننه الزاما نمیتونه از صورت طرح و یا لایحه خارج باشه. طبق اصل 93 و 94 قانون اساسی تأیید شورای نگهبان نسبت به کلیه مصوبات مجلس جهت یافتن اعتبار قانونی ضروری است. اینا استدلالاتی که در واقع آقای نبوی میکنه. حالا باید ببینیم که در حقیقت این مصوبه های مورد بحث از لحاظ شکلی چگونه بوده، آیا قانونی بوده یا نه، یا این حرفایی که آقای
نبوی
زده یک حرفای نادرست و تحریف تاریخ و دروغ و تقلبه. یک، در حالی که قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی، شما میدونید که قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی به طور کلی ابتدا به صورت طرح یا لایحه توسط نمایندگان مجلس و یا دولت تصویب مجلس میشه.
بله.
و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار میگیره. مصوبه مذکور صرفا آقای نبوی میگه به صورت نظریه کمیسیون بررسی مسئله گروگانها در مجلس مطرح بوده. باز اضافه میکنه که قوانین مجلس شورای اسلامی پس از تأیید به نهاد ریاست جمهوری اعلام و از طریق رئیس جمهور جهت اجرا به دولت ابلاغ میشه. و بعد اضافه میکنه که آیا اصولا گروگانگیری و یا آزادی گروگانهایی که توسط مردم نگهداری و کنترل میشوند میتوانست وظیفه قانونی هیچ دولتی به حساب بیاد؟ و آیا اصولا مجلس شورای اسلامی قانونا میتواند دولت را ملزم به اجرای چنان مصوبه‌ای بکند؟
بله.
چهار، با توجه به این موارد که الان ذکر کردم، مصوبه مورخ 8359 که مصوبه آزادی چهار اصل آزادی دیگان هاست صرفا یک اعلام نظر، اعلام موضوع و رهنمود مجلس شورای اسلامی به دولت بود که خود مبتنی بر رهنمود امام خمینی به مجلس بود که دولت می توانست و می بایست در چهارچوبان به تشخیص خود نسبت به انتخاب روش های مناسب اجرایی اعدام کنه. اینا حرفی بود که آقای بهزاد نبوی برای فرار از قضیه که این قانون نبوده یک بار بعد از 11 سال و یک بارم بعد از 24 سال زده.
بله.
با اینکه نادرستی و خلاف حقیقت از گفته های آقای نبوی آشکاره، اما برای کسانی که در اون دوران نبودن و اون را تجربه نکردن و یا در کولان جریان نبودن، برای اینکه بیشتر براشون روشن بشه مطالبی رو من ذکر میکنم. یک، اولا باید توضیح میدم که برخلاف گفته آقای نبوی چهار شرط به عنوان مصوبه که میگه چهار شرط به عنوان مصوبه مجلس تلقی نمیشد، زیر روال قانونی برای اون تدارک دیده نشده بود و به نوعی کت خدامنشی نمایندگان مردم و قضیه گروگان ها تلقی می شد آری از حقیقته. با آقای نبدی با آگاهی تمام چنین دروغی رو بر زبان خودش جاری ساخته. حالا برای این که روشن بشه روال مجلس رو میگم.
بله.
روال کار مجلس اینه که از طریق لایحه دولت و یا طرح خود نمایندگان مشکلی از مشکلات کشور یا مستقیم در جلسات علنی مورد بحث قرار میگیره و یا به کمیسیون ها ارجاع میشه و در کمیسیون پس از بحث و بررسی در اطراف و جوانب اون مسئله پیشنهاد حاضر آماده شده رو برای بحث به جلسه علنی مجلس میارن و پس از بررسی نظرات موافق و مخالف از پیشنهاد کمیسیون رأی در عمل میاد و در صورت آوردن رأی اکثریت اون پیشنهاد تصویب مجلس میشه و صورت قانون پیدا میکنه. حالا این مایه این جور بوده نبوده.
بله.
نظر به این که حل مسئله گروگانه ها به مجلس واگذار شده بود، مجلس در هفته مهر ماه 1359 در جلسه علنی خودش بحث و گفتگو در باره گروگانه ها را آغاز کرد و در جلسه علنی 8 مهر ماه دنبال اون را ادامه داد. مذاکرات مجلس در این رابطه بود که آیا مجلس خودش باید حل مشکل را به عهده بگیره یا نه. مجلس پس از بحث سر به این نتیجه رسید که چون مجلس قوه اجرایی نیست و ما خودمون نمیتونیم با شیطان بزرگ مذاکره کنیم، ما فقط در مجلس شرایط آزادی رو تعیین میکنیم و وقتی شرایط رو تعیین کردیم اون رو به دولت ابلاغ میکنیم و دولت اون رو اجرا میکنه. وقتی در مجلس تصمیم گرفته شد که مجلس شرایط آزادی گروگان ها تعیین کنه، پیشنهاد تعیین شرایط آزادی گروگان ها و کم و کیف آن وسیله نمایندگان بر عهده یک کمیسیون ویژه گذاشته شد. البته نمیخوام الان بپردازم که این کمیسیون ویژه چجوری انتخاب شد و چه ضررها. یک کمیسیون ویژه از 7 نفر انتخاب شد که اون کمیسیون مسئول شد بره این موضوع رو بحث و بررسی کنه و وقتی همه چیز تر آماده شد اون رو بیاره مجلسش بحث کنن و قضیه رو تمام کنن.
بله.
در حال کمیسیون کار خودش رو آغاز کرد و همونطور که در فصل قبلها توضیح دادم، کمیسیون با تعلل‌های عمدی کار تصویب شرایط آزادی گروگان‌ها رو تا انتخاب ریاست جمهوری آمریکا به تأخیر انداخت. اما به هر حال کمیسیون طرح آماده شده رو پیشنهاد شده شرایط آزادی گروگان‌ها رو در تاریخ 11 آبان 59 به جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آورد و پس از بررسی نمایندگان موافق و مخالف و حتی اصلاح طرح کمیسیون در همون جلسه به رأی علنی گذاشته شد و از تصویب مجلس گذشت. بنابراین این روال این رسیه. دو، آقای نبدی میگه که طبق اصل 65 قانون اساسی نمیتونه مسببات لازم الاجرای قوه مقننه از صورت تر یا لایحه خارج بشه. سوال اینه آیا آقای نبدی اینقدر نمیفهمیده که وقتی نمایندگان مجلس بر سر مسئلهای یا پیشنهادی بحث بررسی میکنن و برای راه حل اون مسئله پیشنهاد تهیه میکنن و در کمیسیون مجلس پس از بحث و بررسی پیشنهاد و پخته با آماده شدن که اصطلاحاً به اون طرح میدن برای استماع نمایندگان و شنیدن نظر موافق و مخالف و حق و اصلاح آن در جلسه علنی مجلس از اون رأی‌گیری به عمل میاد و یا ممکن اصلا پیشنهاد رو مستقیماً در جلسه علنی مجلس مورد مشورت قرار بدن و پس از ابراز نظرات مختلف در مورد اون رأی‌گیری به عمل آورن. آیا تر غیر چیزی غیر از اینو که من توضیح دادم؟ حال بریم در سر اصلاحی که آقای نبدی به چسبیده بود. اصل 65، ببینیم اصل 65 قانون اساسی چی میگه.
بله.
اصل 65 قانون اساسی مورد استناد آقای نبدی میگه پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد، مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی پیش‌بینی شده باشد. ملاحظه می‌کنید که این اصل که گفتن هیچ ربطی به مسئله طرح شده نداره، مگر اینکه آقای نبوی بیاد بگه که جلسه علنی نمایندگان مجلس حد نصاب نداشته، در صورتی که در تمام جرایت و در به اصطلاح روزنامه رسمی کشور و در اسناد مجلس هست که چقدر نماینده داشتن، نماینده به حد نصاب بوده، کافی هم بوده، اضافه هم بوده، برگیری کردن و چقدر هم رأی آورده و چند نفر هم مثلا رأی ندادن.
بله
این که از این هست. اصل دیگری که آقای نبوی بهش استناد کرده بود و من قبلا گفتم اصل 93 قانون اساسی. این اصل چی میگه؟ اصل 93 میگه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی نداره، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب 6 اعضای شورای نگهبان. حالا سوال اینه آیا مجلس شورای اسلامی در اون موقع شورای نگهبان نداشته؟ که داشته، دروغه، یعنی داشته، آقای نبوی هم نمیتونه که نداشته، من نگفتم.
بله
ایشون به اون استناد کرده. چرا داشته؟ برای اینکه مدت ها پیش از اون مجلس شورای نگهبان داشت. آقای نبوی به اصل 94 استناد کرده. اصل 94 چی میگه؟ میگه کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده بشه، شورای نگهبان موظف اون را حد اکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انتباه بر موازین اسلام و حقوق و قانون اساسی مورد بررسی قرار بده و چنانچه اون را مغایر ببینه برای تجدید نظر به مجلس بازگردونه، در غیر این صورت مصوبه مجلس قابل اجراست.
خیلی
ببینیم همینجور گویا نبوده. اصل 3 مدت به برای اظهار نظر شورای نگهبان حد اکثر 10 روز قرار داره، اما حداقل میتونه در همون روز رأی‌گیری شورای نگهبان نظر خودش رو اعلام بکنه و از اتفاق قضا قانونگذار به اون توجه داشته. اما آقای نبوی چون خواسته که دروغش بر کرسی صحت بنشونه اون اصل دیگه رو نادیده گرفته، که اگر به اون اصل دیگه استناد میگرد تمام سیستم استدلالش نقش بر آب میشد. اون از چیه؟ اصل 97 قانون اساسی است.
بله